أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان مقامات سگانه، یعنی شرایط صیغه، شرایط هیئت، شرایط تلفیق ماده و صورت در ضمن فروع فراوانی گذشت و حکم هر کدام از این صور روشن شد، می‌پردازند به حالت اختلاف بایو مشتری، اجتهادن یا تقلیدن در این شروط، که اگر اینا اتفاق داشتن در این شروط که بحثی نیست، و اگر اختلاف داشتن و مورد اختلاف را عمل نکردن اونم بحثی نیست، و اگر اختلافی در این شروط داشتن و برابر این نظرشون هم عمل کردن چه باید کرد. نظیر اون مواردی که در عبادات مطرح است، که اگر کسی قائل به وجوب سوره نیست و در نماز سوره هم نمیخواند، معموم اجتهادن یا تقلیدن قائل به وجوب سوره است، میتواند به چنین امام اقتدا بکند یا نه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بعض اینکه اقوال سگانه مسئله را یاد کردن، فرمودن قول سوم که اردع الوجوه هست باید از بحث خارج بشود. میمونه قول اول و دوم. یه قولی هست که صحیح هست، یه قولی هست که درست صحیح نیست، و مبنای این دو قول در فقه هم دو رأی در اصول فقه هست. اگر ما گفتیم احکام اجتهادیه، احکام که مجتهدان برای به اون رسیدن و به اون فتوا میدن، نظیر حکم الله الواقعی الاستراری باشد، مثل تیمم و این مجزی است. و اگر چون چه عذر باشد، فقط برای ذوی الاعذار است، مجزی نیست. و فرق بین تیمم با اون صورت عذری گذشت. تیمم چون از تراب عهد و طهورین است و لا صلاة الا به طهور شرطش حاصل است، بنابراین نماز یک انسان متیمم نماز واقعی است، میشه به او اقتدا کرد، گرچه برخی ها اظهار نظر کردن. لکن کسی که زبل اعذار است، دست او مقتوع است، جانباز جنگی است یا پای او مقتوع است، نمیتواند وضوء کامل بگیرد، نمیتواند در حال سجده پا رو روزمین بگذارد و ماند اون، این برای خود او عذر است، اما برای دیگران که عذر نیست و مجوز اقتدا هم نیست. این اساری برخی از فرماشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود. مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه فرماش شیخ رو تحریر میکنن، بعد این رو تحلیل میکنن و نقد میکنن، بعد راه حلی رو خودشون ارائه میدن و در نتیجه فتوای به صحت هم میدن. تحریر نظر مرحوم شیخ همان است که اجمالش گذشت و تا حدودی تفسیرش در بحث دیروز اشاره شد. فرماش مرحوم نائینی در تلیعه امر که این سخن مرحوم شیخ را نقد می کنن، این رو عرض کنیم، بعد به نظر نهایی خود مرحوم نائینی که فرماش خودشون رو با اون نظر نهایی تطبیق میدهند و برابر نظر نهایی هم فتوا میدهند، نه برابر نظر نقدی، اون رو عرض کن. مروای نائینی فرماد به اینکه ایشون این دو تا حکم فقهی را مبتلی کردن بر اون مبنای اصولی، این لا موضوع له، جا ندارد. چرا؟ برای اینکه اونی که در اصول گفتن این است که نگفتن حکم مجتهد حکم الله الواقعی است، گفتن اگر فعلی برابر حکم مجتهدی واقع شده است، یک، دیگری اون فتوا را خطا می داند، دو، در چنین صورتی که یک کسی اجتهادن یا تقلیدن برابر اون فتوا کار کرد، دیگران حق ابطال اون را ندارن، باید آثار صحت بر او بار کنن، این سه. اونی که تو اصول گفتن اینه. بیان ذالک این است که اگر کسی قائل است به اینکه عقد نکاح را به فارسی میتوان خوند، فتوای او این است که عربی لازم نیست، گرچه مثلا بهتر است. این یک، این فتوا. دو، طبق این فتوا کسی عمل کرده است، حالا یا خود مجتهد یا مقلد او عمل کرده است، زنی رو به عقد خود در آورده است به عقد فارسی. سه، تا اون زن در حواله نکاح این مرد است نمی شود با اون زن ازدواج کرد، اون زن عقد زن شرعی این شخص است و جمعی آثار زوجیت رو باید برش بار کرد. اینی که میگن احکام اجتهادی به منزله واقعی است، توی محدود است، در جایی که فعل کسی موضوع حکم قرار بگیرد برای دیگری، نه اینکه دوتایی بخوان یک کار انجام بدن. در همون عقد نکاح یکی سی قائل فارسی است، یکی سی قائل است که فارسی کافی نیست، زوج قائل است به کفایت فارسی، زوجه به عکس، یا زوجه قائل به کفایت فارسی است و زوج به عکس. اونجا اگر چونچه بخواهن یکی ایجابش فارسی باشه که قبولش عربی، اونجا مثل مسئله ماست، این محل اختلافه. اونی که محل اختلاف نیست و تثبیت شده است این است که ما یه فتوای داریم، یک کسی برابر اون فتوا عمل کرده است و نصاب عمل تام بود، مثلا طرفین گفتن عقد فارسی کافی است و عقد فارسی خوندن. سه، دیگران تا این عقد در جای خود هست باید آثار زوجیت بار کنن. تو بیع هم همینطور است، نه کسی فتواش این است که عقد فارسی کافی نیست، برخی ها فتواش این است که عقد فارسی کافی است و طرفین هم به کفایت فارسی بودن فتوا می دادن، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، طرفین خرید و فروش کردن، بایع و مشتری هر دو به عقد صیغه فارسی عقد خوندن. کسی که عربیت لازم میداند این مرحله سوم است، تا این کالا در اختیار خریدار هست اینا فصل نکردن، این باید آثار ملکیت رو بار کنند. این مال اونجاست، نه اینکه یکی کافی بدونه یکی کافی ندونه، دوتایی بخوان یه فعل انجام بدن. پس اونی که مرحوم شیخ فرمود لا موضوع له رأسن، لأن المسلم این است نه اون. اگر گفتن احکام اجتهادیه به منزله حکم الله الاستراری است، مال اونجاست، نه اینکه دوتایی بخوان یه حکم پیمان با واحد رو برقرار بکنن به زعم عهد و طرفین این سری است به زعم دیگری فاسد. خب این نقدیست که مرحوم ماینائین رضوان الله تعالی نسبت مرحوم شیخ داره. بعد میفرمان به این که این بیان مرحوم شیخ تام نیست، لذا اونجایی که خود شخص عقد فارسی را کافی نمیداند، بخواهد با کسی که فارسی را کافی بداند عقد بخواند، اول کلام است که مشکل داره. یا کسی را وکیل بگیرد که عقد فارسی را کافی میداند و به فارسی عقد میخواند، این را عمل میکند. اینجا بگن توکیل جایز نیست. وقتی موکل معتقد است که این عقد نکاح مثلا باید عربی باشد، وکیل او معتقد است که عقد فارسی کافی است و به همین نظرش هم عمل می کند، این موکل نمی تواند وکیلی که فارسی را کافی می داند وکیل خود قرار بدهد. اینجا میگن نمی شود. چرا؟ برای اینکه احکام ظاهری اجتهادی اگر موضوع قرار بگیرد برای حکم دیگری، بله منزله حکم الله الواقعی است. نه اینکه شما بخواهید در فضای فعل نیم از اون را با حکم ظاهری صحیح، نیم از اون را با حکم ظاهری خطا برقرار بکنید، این نمیشه. احکام ظاهری در قاعده اولی اینه که حکم ظاهری اگر مطابق با واقع بود که صحیح است، اگر مطابق با واقع نبود صحیح نیست دیگه. چون ما یه حکم الله الواقعی اولی داری مثل وضو، یه حکم الله الواقعی ثانوی استراری داریم مثل تیمم. اینا هر دو حکم الله الواقعی است، مثل که تقیه هم حکم الله الواقعی است، تقیه حکم ظاهری نیست که، منتها حکم واقعی است در موسن استرار. خب اگر حکم واقعی است جمعی آثار واقع برو بار است، اما فتوای مجتهد که این چنین نیست. این فتوای مجتهد در فضای جهل حجت است. البته ایران برام شیخ اشاره کردن که آیا حکم الله الواقعی است یا عذر است. برای ما این ناینی نظرش اینه که اصلا این تو فضای حکم الله الواقعی نمیره، به هیچ وجه اون محدود راه نداره. اگه مطابق با واقع بود که خود واقع است، حالا یا واقع اولی یا واقع استراری. اگه مطابق با واقع نبود فقط حجت است، نه اینکه در اون محدود راه داشته باشه. در بعضی از موارد چون اجماع قائم است اثر حکم واقعی را دارد. مثلا عند تبدل رأی مجتهد، مجتهد اگر قبلا نظرش چیزی بود و الان برگشت نظرش چیز دیگر شد، خب حالا باید همه اون معاملاتی که طبق نظر قبلی صحیح میدانست و الان فاسد هم الان فاسد میداند ابطال کند؟ همه اون عباداتی که قبلا صحیح میدونست الان فاسد میدوند قضا و اعاده بکند؟ خودش و مقلدانش چنین نیست که. اگه کسی قبلا نظرش این بود که یک تسبیح اربعه در رکعت سوم چهارم کافی است، فتوا هم داد، خودش هم عمل میکرد، مقلدش هم عمل میکردن، بعد چند سال به این نتیجه رسید که یکی کافی نیست، باید سه تسبیح اربعه باشد. خب باید که همه نمازهای خودش و مقلدین خودش اعاده بشن. اینجا لقیام الاجماع بر کفایت میگن این کار واقعی رو میکنه. پس این تبدل رأی در هنگام در بحث‌های معاملات یا تبدل رأی در بحث‌های عبادات قضا و اعاده و حکم بطلان لازم نیست. جمیع معاملاتی که قبلا کرده است آثار صحت بار است، جمیع عباداتی که قبلا انجام داده است آثار صحت بار است. نه قضا لازم است، نه اعاده لازم است، نه استرداد اموال یا استحلال حقوق، این لقیام الاجماع در اون محدود است. بیش از اون کسی بخواهد ابتداعا کار را انجام بدهد مقدورش نیست. اونم همین طور است. در جریان امام مأموم این شخص که حالا تو الان به این بحث ایجاب و قبول روشن می شود که بس امام مأموم و ایجاب و قبول چه در نماز جمعه، چه در نماز جماعت، چه در معاملات روشن می شود. نظر نهایی مرحوم آقای ناینی اینه که صحیحه. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله تعالی علیه که فتوا به احتیاط دادن یا فتوا به بطلان دادن غالب این بزرگواران، مرحوم صبر حسین، مرحوم بروجردی، مرحوم امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای ناینی، بزرگان قبلی بعدی، اینا غالبا فرموش مرحوم سید را نپذیرفتن که حالا عرض میکنیم که این چنین نیست که اگر اختلاف نظر فتوا یا اجتهادن یا تقلیدن بود نشود ترتیب اثر صحت داد، دوتایی کار واحد انجام بدن، چون نظر نهایی مرحوم ناینی غیر از این است. برمیگردن و تصحیح میکنن، یعنی این کار صحیح است. خب هنوز در نقد فرمایش مرحوم شیخ هستند. مرحوم ناینی میفرمان به این که حکم مجتهد و فتوای مجتهد حکم ظاهری است در حد عذر و اثر واقع بر او بار نیست الا عند تبدل رأی، که نه قضا و اعاده دارد در بخش عبادات، نه حکم به بطلان می شود تو بخش معاملات، لقیام الاجماع. این بله. و در غیر این صورت حکم به بطلان است، چه این که مبنای شما مرحوم شیخ هم همین طور است. شما در باب تنجیز یک، در باب موالات دو، چطور گفتید این اختلاف نظر این دو بزرگوار معامل باطل است؟ مثلا با یه قائل بود به صحت تعلیق و عدم لزوم تنجیز، مشتری که قابل است قائل است به لزوم تنجیز و بطلان تعلیق، با یه یک ایجاب معلقی را انشاء کرده است. شما فتواتون این بود که مشتری نمیتواند ایجاب معلق را قبول کند. چرا؟ برای اینکه به زعم مشتری این ایجاب باطل است، چون تنجیز ندارد و شیء باطل را او چگونه قبول میکند. عزف الی ذلک که قبول او همیشه معلق. چرا؟ چون قبول ایجاب تعلیقی معلق خواهد بود. اگر او تعلیقا ایجاد کرده، اگر موجب تعلیقا چیزی را انشاء کرده است، قابل میتواند تنجیزا قبول کند. این میگوید این قدم الحاج بیتو، که این میتواند بگوید قبل تو جزما، چه بیاین چه نیاید، چه حاج بیاید چه حاج نیاید، یا قبل تو این قدم الحاج. اگر بایه گفت بیتو که اینجا که زیدون، مشتری ولو حرف شرط را نمی آورد، به صورت ظاهر تعلیقی ندارد، میگد قبل تو، اما روح این قبل تو قبول معلق است، یعنی قبل تو اینجا زیدون، فرض ندارد که بایه معلقا ایجاد کند و مشتری منجزا بپذیره. پس بنابراین از دو منظر اینجا اشکال دارد. شما فتوا بطلانم دادید، اینجا جا برای ترتیب آثارکم واقعی نیست. شما فتوا در باره موالات هم به شرح ایزن، شما در تنجیز در موالات گفتید اگر کسی تنجیز شرط بدونه دیگری ندونه، کسی موالات شرط بدونه دیگری ندونه و رعایت نکنه این شرط را، چون دیگری رو باطل میدونه، این پیمان باطل است، از ترتیب اثر واقع ندادید. در حالی که هم تو همون مسئله بین تنجیز و موالات فرق بود، بیان فرق این است که در مسئله تنجیز خود اگر به زعم مشتری که قابل است قبول دارد تنجیز شرط باشد، این ایجاب باطل است یک، و چون قبول او هم درگیر چنین ایجاب معلق است، قبول او هم معلق است دو، پس قبول او به زعم خود قابل هم باطل است، برای اینکه قابل که عقیده فتوای او این است که تنجیز لازم است به تعلیق مبطل، این قبولش از دو جهت درگیر است، یا اینکه باید قبول بکند چیز باطلی را، دوم این که خود قبول او هم معلق است، فرض ندارد که ایجاب منجز باشد قبول معلق. اما درباره موارات که شما فتوا و بطلان دادید و گفتید به این که اگر با یه موارات را شرط بداند و مشتری موارات را شرط نداند و موارات رعایت نشود، اینجا مشکل است. خب در جریان موالات چه اشکالی دارد؟ بایه که موالات رو شرط میدوند، این کاری نکرده است که برخلاف شرط باشد، این اول انجام داد. دومی البته قبولش اگر با فاصله باشد موالات رو از دست داده است، به زعم بایه این بی درست نیست، اما قابل هیچ مشکلی را ندارد. قابل طبق اون دو جهتی که در تنجیز اشکال بود در اینجا هیچ اشکال ندارد، هیچ کدام از دو جهت نیست. اینکه قابل قبول میکند یه ایجابی را که از هر نظر صحیحه، چون که موالات شرط نمیدوند، چون خودش موالات شرط نمیدوند، اگر بین قبول و ایجاب فاصله باشد قبول او صحیحه. ایجاب هم که مشکلی بی موالاتی نداشت، اگر الان یه فاصله پیدا شد به زعم این شخص قابل موالات شرط نیست، این قبول میکند یک ایجابی را که وقع صحیحن و الان صحیح است. پس در موالات هیچ یک از دو محظور نیست، لکن در فقدان تنجیز دو محظور هست. اگر چنونچه قابل تنجیز را شرط بداند، تعلیق را مضر بداند، در جایی که فاصل منجز نشود این شیء باطل رو میخواد قبول بکند و از طرفی قبول هم قبول تعلیقی است. البته باید مثال را به جایی زد که مطابق با این موصل باشد، یعنی قابل هم موالات رو شرط بداند و اینجا موالات حاصل نشده باشد. البته باید برای تطبیق به اینجور مرمان آنی مثال میزد و خب اما این تو فرمایشاتشون نیامده. ایشون به مرحوم شیخ فرمود که شما در صورت تنجیز، در صورت موالات میگویید با اختلاف نظر ما این معامله صحتش مشکل است. اینجا باید بگید مشکل است، آثار واقع بار نیست. تا اینجا اون بخش اول فرمایش مرحوم آینی که نقدی بود رو سخنان مرحوم شیخ، اما بر میگردن و راه صحت نشون میدن و بازگشتشون به اینه که بیع رو معنا میکنن که عقد است، ایقاع رو معنا میکنن، فرق بین عقد و دوس ایقاع هم ذکر میکنن. اون وقت یه تنازع جدی بین ایشون و مرحوم اصفهان کاظم رضی الله علیه ماست. مرحوم اصفهان کاظم طبق اون برداشتی که از تحلیل معنای بیع دارن، چه در حاشیه مکاسب چه در کتاب شریف عروه، به سمت بطلان مائلن. مرابای نائینی و هم فکرانشون به سمت صحت مائلن، لذا هم تو عروه تعلیقشون و حاشیهشون بر عروه این است که این گونه از معاملات و عبادات و اقتداها صحیح است. هم تو این بخش فرمان به این که اقوا صحت است، البته با تأمل می‌گذرد. و خلاصه فرمایش مرابای نائینی تو بخش دوم اینه، این فرمان به این که ما یه عقد داریم، یک ایقاع داریم که فرقشون روشن. عقد کاریست که با دو طرف انجام میگیرد، مثل بیع و صلح و اجاره. ایقاع یه طرفی است، این که دیگه بحث نداره که فرق عقد و ایقاع چی. اونی که فرق بحث دارد این است که ما یه عقد داریم، اگه اینجا عقد داشته باشیم به دو تا ایقاع، فرق عقد با دو تا ایقاع چیه؟ در دو تا ایقاع مثلا این هم وعده داد، او هم وعده داد، اینم انشاء کرد، اونم انشاء کرد، آیا این دو تا ایقاع کار یه عقد میکنند یا نه فرق جوهری بین عقد و دو تا ایقاع همچنان باقی است؟ میفرمان که نه، فرق جوهری باقی است، دو تا ایقاع کار عقد نمیکنند. دو تا ایقاع دو تا انشاء مستقل و مجزاز که هیچ ارتباطی بینشون نیست، اما عقد دو تا انشاء وابسته است، یعنی ایجاب انشاء است، قبول انشاء است، اما به هم مرتبط. دو تا ایقاع دو تا انشاء مستقل مجزا به بیگانه از هم است. پس بین عقد و دو تا ایقاع فرق جوهری است. اون فرق این است که دو تا ایقاع دو تا انشاء مستقل است، هیچ کدوم به هم مرتبط نیستن، اما دو تا یک عقد دو تا انشاء و هم مرتبطه. بین عقد و دو تا ایقاع فرق است. تا اینجا مورد قبول غالب فقها است. از اینجا به بعد اون نقطه کوری است که بین این بزرگوار و مرحوم اصفهان کاظم هم فکرانشون فرق. مرحوم سید رضوان الله تو کتاب شریف عرف دارد که عقد فعلی است متقوم به طرفین. یک در عروه، در حاشیهشون بر مکاسب دارن که عقد فعل تشریکی است، یعنی بایع و مشتری شریک هم میشن در ایجاد این کار. خب این با تحلیل غرایز عقلا باید جور در بیاد. کار یک فقیه هم اون یسیر لهم دفاعین العقول است، یعنی باید بره تو درون دل این افراد ببینه اینا که معامله میکنن چی رو معامله میکنن. واقعا دو تا کار به هم گره خورده است یا یک کار است که دو نفر دارن انجام میدن؟ اگر یک کار باشد که دو نفر دارن انجام میدن، بله باید فتوا و بطلان داد. هیچ کس نمیتواند به امام جماعتی که اختلاف فتوا دارن به برابر اختلاف فتوا هم عمل بکنن، اختلاف بکنن، چه در جمعه چه در جماعت، در معاملات هم شرحی زن. اگر عقد یک فعل باشد که دوتایی دارن انجام میدن، خب یک فعل یا صحیح است یا باطل، چون واقعی شرایط هست به نزد این آقا، پس این باطل است. اما اگر دوتا فعل گره خورده باشن، راه برای صحیح هست یک، و اون نقطه گره و ارتباط هم باید مشخص بشه دو. این دوتا کار تو فرمایش مروای ناینی آمده، یکی این که عقد فعل واحد تشریکی نیست که دو نفر با هم این کار انجام میدن، دو تا فعل است منطقه به هم گره خورده. دوم این که اون حلقه ارتباطی و گره کجاست، تو منشأ است یا تو صیغه است. این دو تا کارشون کرد. مرحوم سید فتواشون رو تو عربه بخونیم، حاشیشون تو فرمایششون تو حاشیه مکاسب هم لابد ملاحظه فرموده. این چون محل ابتلاست، این رو حتما تو عربه ببینید، برای اینکه قالب فقها رضوان الله علیه هم فرمایش مرحوم سید نقد داره. تو هم بحث اجتهاد تقلید است البته. از این عربه پنج جلدی، جلد اول صفحه 45. این عربه چون با 15 حاشیه چاپ شده است، یک کتاب فقهی خوبی در آمده. از فرموش مرحوم آی ناینی هست و آغزیا هست و مرا سوارستن هست و مرحوم برجدی هست و آی حکیم هست و آی شهرودی هست و امام هست و آی خوی هست و بزرگواران دیگر رضوان الله علیه مجمعین. خب مسئله 55 اجتهاد تقلیده. فرمود اذا کان البائع مقلدا لمن یقول به صحت المعاتات. مثلا اول عقد بالفارسی و المشتری مقلدن لمن یقولو بالبسلان. اگر بایه حالا اجتهادن یا تقلیدن، نظرش این است که عقد فارسی صحیح هست و مشتری حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، نظرش این است که عقد فارسی باطل است. این لا یصح البیعو به نسبت الالبایعه ایزن، نسبت به مشتری که خب باطل است، برای اینکه بای مشتری فتواش این است که عقد فارسی باطل است، نسبت به بایی هم باطل است. چرا؟ لأنه یعنی این بی متقومون به طرفین، فعلی است که قوامش به دو طرف است، فلازم ان یکون صحیحا من الطرفین و کذا فی کل عقد کان مذهب و اهل طرفین بطلانه و مذهب الاخره صحته. این خلاصه مسئله 55. روی این مسئله هم مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه، هم مرحوم آل یاسین، هم مرحوم گلپایگانی، هم مرحوم استبرسن، هم مرحوم امام رضوان الله علیه، هم مرحوم آقای حکیم، هم مرحوم آقای خویی، هم مرحوم آقای ناینی، هم مرحوم آقای بروجردی، هم مرحوم آقای شیرازی بزرگ رضوان الله علیه مجمعین غالبا نقد دارن. و گاهی میبینید یک فقیه فهلی یه تحلیل عقلی و فقهی خوبی میکند، بعد مورد قبول دیگران است. مرحوم ناینی در بین این بزرگوارها تقریبا پیشکسوت خیلی هاست، استاد خیلی از این آیون دی یا کل این آیون، البته به استثنا مرحوم بروجردی هست و رسن که شاید مرحوم آخوند، ولی خب فتوای مرحوم ناینی اون رأس رواج داشت. نسبت به مرمای حکیم و مرمای شهرودی، نسبت به مرمای خویی، اینا خب سمت تقریبا استادی داشته. فرمایش مرمای اینا این رضوان الله علیه مجمعین این است که ما باید این دو مطلب رو از هم جدا بکنیم که آیا بی عقد و مانند آن این یک کار است که دو نفر دارن انجام میدن، مثل اینکه یه سنگ بزرگ است که دو نفر دارن انجام میدن، یا دو تا کاری است که به هم گره خورده است. این یه مطلب، این مقام. مقام دوم این که اگر ثابت شد که دو تا کاری است که به هم گره خورده است، اون نقطه ارتباطی به حلقه پیوند کجاست، تو منشأ است یا تو انشاء. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه در طریق در شرح در عروت الوثقاش داره که لعنه متقوم به طرفین، ظاهرش این است که فعل واحدی است که دو نفر دارن کار انجام میدن. تا تو حاشیهشون بر مکاسب فما لعنه و فعل تشریکیون، یعنی یک کار است که دو نفر دارن انجام میدن. ایشون فما نخیر یک کار نیست، این داره تملیک میکند در قبال تملک زمینی، این داره کالا رو تملیک میکند در قبال تملک زمینی سمن، مشتری دارد سمن را تملیک میکند در قبال تملک زمینی کالا. این دو تا کار نه یک کار، دو تا انشاء است، پس یک کار نیست در فضای اعتبار. البته منتها این دو تا کار به هم مرتبطند، زیرا تطابق بین ایجاب و قبول لازم بود، لذا گفتیم اگر یک کسی بیع را انشاء کرده دیگری هبه را قبول کرده، اینو به هم مرتبط نیستن، دو تا انشای بی ارتباط است، لذا میشه باطل. اما دو تا انشای به هم مرتبط را میگن عقد، میگن بیع و مانند آن. پس دو تا کار است نه یک کار، و مدار ارتباطشون هم صیغه نیست، اون پیام است. قبول قابل متوجه پذیرش اون منشأ است، یعنی اون چرا که تو انشاء کردی من پذیرفتم، نه اون جوری که تو انشاء کردی من قبول دارم. تو هر جوری انشاء کردی، اون جوری که باید انشاء میکنی نکردی، من گفتم عربی باش نشد حالا فارسی کردی، و من اون جوری که انشاء کردی اون جوریش قبول ندارم، ولی اون منشأ رو اون پیما اون تملیک قبول دارم. من که نیامدم قبول بکنم بگم قبل تو اون طریق شما را که اون روش شما را که، من آمدم بگم قبل تو اون چرا که شما ایجاد کردی، شما تملیک در مقابل تملک را ایجاد کردید، منم همون را قبول کردم. حالا با چه روش قبول کرد ایجاد کردی، روشت رو من قبول دارم یا روشت من قبول ندارم، این چنین نیست. البته مرحوم سید امثال سید اینا میگن بسیار خوب، بر فرض هم پیام قبولی باشد که من اون چرا که موجب انشاء کرده است و ایجاد کرده است قبول دارم، ولی چون فارسی باطل است عربی لازم است انشاء نشده، اونا مشکلشون اینه. اما بالاخره فرماش مرحوم آینه البته در زیر یه تعملی دارن که شاید ناظر به این تحقیقات باشد. میفرمان این پس اولا عقد دو تا کار است نه یک کار، فعل تشریکی نیست که در حاشیه مکاسب آمده، فعل واحد وابسته به دو طرف نیست که در عروه آمده، دو تا فعل است. منتها فرق عقد با دو تا ایقاع اینه که دو تا ایقاع دو تا فعل گسیخته است، عقد دو تا فعل وابسته است. این مطلب اول. دوم محور پیوندشون هم منشأ است نه صیغه انشاء، یعنی قابل که میگه قبل تو به مرض اون چرا توی موجب انشاء کردی من همون رو پذیرفتم، نه اون روش انشاییت رو قبول دارم یا با اون روشی که تو انشاء کردی منم بخوام انشاء کنم، این نیست. خب پس اگر دو تا فعل است نه یک فعل و کار به روش ندارن، کار به پیام انشایی دارن و قابلم اون منشأ را انشاء قبول میکند نه روش را، بنابراین اگر روش باطل بود چرا منشأ باطل باشد، چرا پیمان دیگری باطل باشد، چرا عقد باطل باشد؟ راه برای صحت هست. اگر هم اجماع در این گونه از موارد هست شاید چنین مدرکی باشد، مگر اجماع تعبدی محض در این گونه از موارد بسیار بعید است. پس بنابراین این تحلیل نشون میدهد که عقد فعل واحد نیست، دو تا فعل است و به هم گره خورده است و مدار گره هم در منشأ است نه در صیغه انشاء، لذا اقتدای احدهما به دیگری میتونه صحیح باشه و ایجاب و قبول مختلف ممکن صحیح باشه، مگر اونجایی که اصلا ارتباط گسیخته باشه، مثل اینکه یکی بیع رو انشاء بکنه دیگری رو هبه قبول بکنه، اینطور نیست. تا اینجا بخش پایانی فرمایش مرحوم ناین رضوان الله علیه که احیانا شاید بعضی از مطالب مورد عنایت ایشون بود که در پایانش فرمودن فتأمل، که نقدی فرمایش مرحوم شیخ بود. نه دو تا فعل به هم مرتبطن، یک فعل نیست، دو فعل است، دو تا انشاء است، دو تا فعل است و مرتبطم و مدار ارتباطم اون منشأ است نه صیغه. این شخص روشش قبول نداره ولی اون مقصد قبول داره. مثل این کسی میگه آه این لفظی که شما ادا کردی، این کلمه که به فتح ادا کردی یا به کسره ادا کردی، این لفظ غلط است ولی اون معنی درستی که شما اراده کردی و من همون معنی رو پذیرفتم. اینجا هم همین است، میگه این صیغه، این لفظ درست نیست ولی اون معنی که شما به جد انشاء کردی و ایجاد کردی من همون رو میپذیرم. شاید تأملش که فهمیدم، تأمل ناظر به این باشد که بالاخره اگر این صیغه به نظر قابل باطل است، او توان انشای اون منشأ را ندارد، نمیتواند اون پیام ایجاد بکند. و اگر نتواند چگونه قابل اون پیام را قبول میکند؟ شاید در پایان فرمایش مرحوم آینانی فرمودن تأمل این است. حالا ببینیم رو فرمایش مرحوم آینانی نقدی هست یا نه. والحمدلله رب العالمین.